ساعت 17 من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. رابرت موگابه از رهبری حزب حاکم بر زیمبابوه کنار گذاشته شد. نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه آغاز شد. و در حمله به یک زندان گروه طالبان بیش از 20 نفر آزاد شدند. حزب حاکم بر زیمبابوه روز یک شنبه در یک نشست اضطراری رابرت موگابه را از رهبری این حزب برکنار کرد. حزب زانو پی اف در این نشست امرسون منانگوا معاون پیشین آقای موگابه را به عنوان جایگزین او انتخاب کرد. تحولات اخیر در حزب حاکم بر زیمبابوه به دنبال اقدام اخیر ارتش این کشور روی می‌دهد. ارتش زیمبابوه از سه‌شنبه شب هفته گذشته کنترل کشور را در دست گرفته و رابرت موگابه و همسرش را در بازداشت خانگی قرار داده. قرار است رابرت موگابه روز یک شنبه با فرمانده ارتش زیمبابوه دیدار کند. ارتش خواستار کنارگیری او از قدرت است. نشست سه جانبه وزیران امور خارجه کشورهای ایران، روسیه و ترکیه درباره بحران سوریه صبح روز یکشنبه در آنتالیای ترکیه آغاز شد. در این نشست محمد جواد ظریف، مولود چاوشوغلو و سرگئی لاوروف وزرای خارجه ایران، ترکیه و روسیه حاضر هستند. آنها قرار است درباره نتایج نشست‌های برگزار شده در آستانه پایتخت قزاقستان و نیز نشست پیشروی رؤسای جمهوری سه کشور ایران، روسیه و ترکیه با هم گفتگو کنند. حسن روحانی، ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان قرار است اول آذر در شهر سوچی روسیه با یکدیگر دیدار کنند. ایران و روسیه در جنگ داخلی سوریه از حکومت بشار اسد حمایت می‌کنند. ترکیه در ابتدای منازعه سوریه از حامیان سرنگونی بشار اسد بود، اما در ماه‌های اخیر مواضعش را تا حدودی تعدیل کرده است. نیروهای امنیتی افغانستان میگویند در حمله به یک زندان گروه طالبان در ولایت هلمند بیش از 20 نفر را آزاد کردند. به گفته ارتش و مقام‌های محلی افغانستان این حمله اواخر وقت شنبه انجام شده و در جریان آن نیروهای ویژه خارجی هم مشارکت داشتند. از جمله افراد آزاد شده از زندان 4 نوجوان زیر 12 ساله و 2 مأمور پلیس هستند. سخنگوی ارتش افغانستان گفته طالبان اکثر افراد نگهداری شده در این زندان را به دلیل همکاری با دولت و نیروهای امنیتی بازداشت کرده بودند. دولت افغانستان در ماه‌های اخیر به شدت درگیر مقابله با حملات گروه طالبان و سایر گروه‌های افراطی به مناطق مختلف این کشور بوده است. یک فرمانده عالی رتبه ارتش آمریکا میگوید در مقابل دستور دونالد ترامپ برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در صورتی که به گفته او غیر قانونی باشد مقاومت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ژنرال جان هایتن، فرمانده نیروهای استراتژیک آمریکا روز شنبه در یک نشست امنیتی در کانادا گفت اگر دستور رئیس جمهوری غیر قانونی باشد، آن را با آقای ترامپ خواهد گفت. به گفته این ژنرال آمریکایی بر اساس قانون باید مسائلی مانند ضرورت استفاده از سلاح اتمی، تناسب تخریب سلاح با مسئله و همچنین میزان تلفات آن در زمان چنین حمله‌ای در نظر گرفته شود. کمیته‌ای در سنای آمریکا به تازگی در حال بازبینی اختیارات رئیس جمهوری این کشور در زمینه استفاده از سلاح‌های هسته‌ای است. در ادامه تنش‌ها میان ایران و عربستان سعودی روز یکشنبه نشست اضطراری اتحادیه عرب به درخواست عربستان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌ها در اجلاس قاهره درباره مقابله با ایران و گروه حزب الله لبنان تبادل نظر خواهد شد. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان ابتدا پرسیده با توجه به شرایط و تنش‌های موجود در منطقه برگزاری چنین نشستی تا چه حد می‌تواند برای ایران خطر آفرین باشد. علی صدرزاده:
خطر چندانی از نظر عملی نخواهد داشت، از نظر تبلیغاتی برای ایران خطر خواهد داشت، ولی از نظر عملی در بین کشورهای عربی نسبت به برخورد با ایران یک اختلاف نظر وجود داره. یعنی نه مصر، نه کویت، نه عمان، نه قطر اینها موافق رفتار عربستان سعودی به این شکل به اصطلاح کاملا شدید نیستند. مخالف ایران هستند ولی رفتار عربستان سعودی رو به این وضع نمیپذیرند. ولی مرسوم هست که قطعنامه صادر میشه و در این قطعنامه همه توافق میکنن که ایران رو محکوم کنن در ارتباط با دخالت‌های ایران در امور منطقه، از خلیج فارس به نام خلیج عربی نام خواهند برد و دخالت‌های ایران رو در کشورهای یمن، عراق، سوریه و لبنان رو محکوم خواهند کرد. ولی در سطح همین عهدنامه باقی میمونه و نتایج عملی نخواهد داشت برای ایران. و این کار رو بار اول هم نیست که انجام دادن. هر بار که به اصطلاح نشست سران عرب تشکیل شده، عربستان موفق شده که یک قطعنامه‌ای با این زبان از این جلسات به نفع خودش بیرون بیاره، ولی در عمل اتفاقی علیه ایران نیفتاده و این بار هم انجام خواهند داد. البته این بار یک اختلافی داره با دفعات قبل، و اون که با بالا گرفتن تنش‌ها در لبنان و تمام شدن کار داعش در عراق و تا حدود سوریه، عربستان تصور میکرد که از نظر عملی بیشتر سران کشورهای عربی پشت عربستان خواهند بود، ولی این روزها شواهد نشون میده که عربستان با این تند روی که کرده چندان همکاری کشورهای عربی رو نداره، چون به هم خوردن اوضاع لبنان به نفع هیچ یک از کشورهای عربی نیست و تشدید جنگ بین ایران و عربستان سعودی به نفع منطقه نیست. این مسئله است که ظاهرا هم کویت، هم عمان، هم قطر، هم مصر متوجه شدن و اخطار دادن که ما باید از بالا گرفتن بیش از حد تنش خودداری بکنیم.
به نظر شما اصولا این حرکت عربستان برای درخواست نشست اضطراری اتحادیه عرب در راستای همان ایجاد تشکل جدی و احیانا در آینده تشکیل ناتو عربی نیست؟ چیزی مشابه اون ائتلافی که الان میبینیم به هر حال در مقابله با حوثی‌های یمن رخ داده و عربستان در رأس این ائتلاف داره فعالیت میکنه، کشورهایی هستن در کنارش که برای مقابله با حوثی‌ها کنار عرب گرده هم اومدن.
تشکیل نیروی متشکل نظامی که وارد عمل بشه از همه کشورهای عربی، این غیر واقعی هست. اگر چه این آرزوی عربستان سعودی داره، این آرزو رو بایستی به اصطلاح دفن بکنه، چون به هر حال این کشورهای عربی ضمن اینکه عضو سازمان به اصطلاح کشورهای عربی هستن، اینها هر کدوم منافع ملی خاص خودشون دارن و همونطور که می‌بینید منافع ملی قطر با کویت، با عربستان سعودی، با مصر و هم دیگه متفاوت هستن. اینها همه راه‌های خودشونو میدن. اون ائتلاف ناتوی عربی رو هم که عربستان می‌خواست درست بکنه، اون هم چندان با موفقیت همراه نبود. الان هم جنگ یمن تا 90% رو خود عربستان داره اداره می‌کنه. از نظر عملی حتی امارات متحده عربی که از نزدیکان درجه اول عربستان سعودی هست، تا حدودی فعالیت‌هاش رو در یمن کم کرده. اینی که تشکیل اتحادیه یا ناتوی عربی اصلا غیر واقعی هست برای عربستان، اون چه که عربستان می‌خواد این هست که ایران رو با کمک کشورهای عربی در مجامع بین‌المللی ایزوله بکنه، منزوی بکنه، و در این زمینه موفق خواهد شد، چون در دنیای امروز تنها جنگ‌ها در زمین روی زمین انجام نمی‌گیره. با این وسایل ارتباط جمعی که ما داریم، جنگ‌ها هم یک مقدار جنگ‌های تبلیغاتی است، روانی است، و این کاری که عربستان سعودی می‌کنه پیروزی است برای عربستان سعودی در زمینه جنگ‌های روانی و تبلیغاتی علیه ایران.
گفتگوی شاهین بشیری را میشنیدیم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن آلمان، در مورد نشست اضطراری اتحادیه عرب به درخواست عربستان سعودی. اما روز شنبه شورای دموکراسی خواهان ایران در همایشی در شهر کلن آلمان اعلام موجودیت کرد. این شورا در برگیرنده طیفی از احزاب و سازمانهای ملی و قومی است. در قطعنامه پایانی این گرد همایی، ضمن اشاره به ضرورت ایجاد یک جایگزین فعال برای گذر از نظام جمهوری اسلامی، بر حفظ یکپارچگی و وحدت ایران در چارچوب یک حکومت فدرال و ملی هم تاکید شده. از این همایش بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
این شورا روز شنبه در نخستین همایش رسمی خود در شهر کلن آلمان، به دنبال پشت سر گذاشتن سه پنل و یا میزگرد بزرگ با شرکت نزدیک به 20 سخنران، موجودیت خود را اعلام کرد. شورای دموکراسی خواهان ایران هدف اصلی خود را در برقراری عدالت، آزادی و امنیت برای همه شهروندان ایرانی با تکیه بر اصول و موازین حقوق بشر و میثاق‌های بین المللی خلاصه کرده. یکی از سخنرانان گرد همایی روز شنبه خالد عزیزی، عضو رهبری حزب دموکرات کردستان بود. آقای عزیزی در گفتگو با رادیو فردا برپایی این نشست را مثبت و با اهمیت خواند و گفت:
نفس اپوزیسیون بودن هنر نیست. هنر اینه که چطور ما از فاز اپوزیسیون بودن بگذاریم و وارد راهکار عملی بشیم، تبدیل به یه آلترناتیو یا یه بدیل سیاسی مناسب بشیم. تا زمانی که ما تبدیل به یه آلترناتیو یا بدیل نشدیم، نمیتونیم یه آدرس مناسبی باشیم واسه مردم ایران، یه آدرس دقیقی باشیم واسه افکار بین‌المللی و آدرس دقیق‌تر واسه جامعه جهانی. بنابراین برای اینکه بخوایم و بتونیم تبدیل به این آدرس و آلترناتیو بشیم، حقیقتش اینه ما باید توافقات بین خودمون داشته باشیم. اگه این توافق وجود نداشته باشه، نمیتونیم این پیغامو بدیم به مردم ایران که اگه جمهوری اسلامی نه، کدوم ها بله. به هر حال نقطه قوت جمهوری اسلامی اینه که مخالفینش پراکنده هستند، وحدت ندارن، نتونستن تا به حال یه گفتمان واحدی داشته باشن. جلسه امروز شاید قدم‌های اولیه باشه در جهت درست کردن همچون سناریویی.
یکی دیگر از سخنرانان گردهمایی شورای دموکراسی خواهان ایران در شهر کلن آلمان، ناهید حسینی، مدافع حقوق زنان بود که با اشاره به چند جنبش نوین اجتماعی از جمله جنبش سبز و حرکت خودجوشی که به تازگی از سوی مردم برای کمک به زلزله زدگان غرب ایران به راه افتاده، از احزاب و گروه‌های سیاسی خواست شعار را کنار بگذارند و وارد عمل شوند. ناهید حسینی:
احزاب کلاسیک ما سالهای سال هست دارن با خودشون جلسه میذارن، با خودشون برنامه میذارن، ولی نمیتونن به یک اتحاد برسن. البته ناگفته نمونه که من امروز همونطوری که تو صحبت هم گفتم، من یک تحول در این احزاب دیدم و اونم این هست که قبلا تا صحبت کنگره ملیت‌ها پیش میومد یا اینکه قومی‌های مختلف ایرانی دور هم جمع میشدن، بلافاصله برچسب تجزیه طلبی بهشون زده میشد. ما امروز شاهد بودیم که همه گفتن ما میخواییم در داخل ایران باشیم. من میگم هر جایی که کرد هست اونجا ایران هست، هر جایی که بلوچ هست اونجا ایران هست.
کریم ابریان از فعالان سیاسی که از واشنگتن به همایش شهر کلن پیوسته، با تاکید بر این موضوع که اپوزیسیون ایرانی تا کی باید تنها نظارگر باشد، به رادیو فردا گفت:
40 سال هست اپوزیسیون بودیم، رژیم جمهوری اسلامی هیچ مخالفتی نداره که 40 سال دیگه ما اپوزیسیون باشیم، اما مردم در اون ایران بدیل میخوان، میگن که باید احزاب سیاسی قدم به پیش بگذارن. چرا مردمان ایران حق نداشته باشن صاحب یک حکومت دموکرات باشن؟ ما وقتی میگیم جدای نهاد دین از حکومت، ضد دین نیستیم، ولی جمهوری اسلامی نشان داده است که یک حکومت ایدئولوژیک نمیتواند باعث پیشرفت این مردم باشد.
نخستین همایش شورای دموکراسی خواهان ایران پس از نزدیک به 8 ساعت بحث و گفتگو و سخنرانی با خواندن قطعنامه‌ای به زبانهای فارسی و انگلیسی به کار خود پایان داد. این قطعنامه به منزله دستور کار آینده این شورا در برگیرنده مواردی است که یزدان شهدایی، کنشگر سیاسی در آلمان، فشرده یزدان را اینگونه توصیف کرده:
یکی این که حمایت همه جانب از جنبش‌های مطالباتی شبیه جنبش ملیت‌ها، زنان، دانشگاهیان، دانشجویان، کارگران و غیره، گذر حالت آمیز بر اساس حقوق بشر در ایران، توزیع قدرت سیاسی که در حقیقت حقوق همه ملیت‌های ایرانی محفوظ بشه در یک مجلس مؤسسان، جدایی نهاد دین از سیاست، اعتقاد به برابری زنان و تلاش در این زمینه، تنظیم رؤوس یک دولت دموکراتیک و فدرال توسط مجلس مؤسسان هست، و اینکه زبان مشترک ایرانی از زبان فارسی خواهد بود، زبان ارتباطی خواهد بود، و اینکه زبان ملیت‌های ایران هم به عنوان زبان مادری باید در رسمیت بشناسند، و آخرین اصلش هم حفظ یکپارچگی کشور ایران با تکیه بر همبستگی ملی بود.
شورای دموکراسی خواهان ایران که روز شنبه در شهر کلن آلمان اعلام موجودیت کرد، قرار است با برپایی سلسله همایش‌های عمومی اهداف خود را بیشتر به مخاطبانش معرفی کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
سه مسئول دولت محمود احمدی نژاد میگویند به بست نشینی در شاه عبدالعظیم به دنبال درگیری‌های رخ داده در این محل پایان میدهند. حمید بقایی، علی اکبر جوانفکر و حبیب الله جزء خراسانی روز یکشنبه با انتشار بیانیه گفتند که برای حفظ حرمت شاه عبدالعظیم و نگرانی از آنچه حد که حیثیت مردم و زائران خواندند، بست نشینی را تا فراهم شدن شرایط مقتضی به صورت موقتی متوقف می‌کنند. این سه مسئول از چهارشنبه هفته گذشته در اعتراض به رفتار دستگاه قضایی ایران در شاه عبدالعظیم در جنوب تهران تحصن کرده بودند. شنبه شب گزارش‌هایی از وقوع درگیری‌های در این محل منتشر شد و هواداران محمود احمدی نژاد علت این درگیری را حمله گروهی که لباس شخصی‌های افراطی خواندند دانستند. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.